حکمی که فکر میکردین تصورتون این بوده که در واقع خاصه، در واقع خاص نبود، اصلا وارد فضای تخصیص نمیشه، خصوصا خارجه. چرا که مثلا راوی
قراره در چهد اطمینان برات آورده، زن آورده،
مثلا کتاب حدائق که دیروز تو این کلاس صحبت شد، اگه خاطرتون باشه یه روایتی خوندیم، گفتین این راویش زمان امام رضاست، فقیه هم بوده، پس حدودمان مسئله رو میدونسته، از اون قسم سوال نکرده، از اون اول معلومه که سوال و جواب امام زیقه. حالا یادم نیست الان زیر کدوم بوده، قبلا رو صحبت کردیم، همین برادر فکر میکنم
حالا زیاد داریم درست، همون خود صحیحه زرار تو استثاب.
مثلا تو این روایت که دیروز کار کردیم، بشیر نمیتونه این ویژگی رو داشته باشه. مثلا دیدم حدائق به بعضی از این موارد اینطوری اشاره کرده، مثلا بشیر هم فقیه و اینم روایات متعددی داریم که جاهل مقصر.
خب رای کلی حرف درسته، بوتا نکته ای که هست، ما باید ثابت کنیم که در زمان این سال و جواب این فقیه بوده، چون کسی هم که فقیه از شکم مادر که فقیه نیست. ما باید ثابت کنیم که این روایت مال بعد فقاهتشه. حالا اینو چجوری میتونیم ثابت کنیم؟ بعض وقتا از طریق راوی از اون مروی عنه اون، مثلا میگیم آقا این از امام صادق نقل کرده، مثلا شاید تو قضیه همران این بوده، بعد در حالی که فقاهت همران مال دوره امام باقره، پس قطعا این روایت مال زمان کی بوده؟ فقاهتش. ما باید اینو اثبات بکنیم، بعدی اثبات کردیم میتونیم از اینا به عنوان قرینه استفاده بکنیم. اینه، و الا صرف این که خدایی فقیهه، در اینجا از شکر مادر که فقیه نبوده، این کم جمع به فقاهت رسیده، باید ثابت بشه این روایت مال اون زمانه. بیده چی میگم؟ مثلا تو روایت استصحاب بعضی ها میان میگن آقا مزمره است دیگه، بعد میان میگن آقا زراره لایس علم دیر امام. چرا؟ چون زراره افقه فقها بوده، بالاتر از خودش میشده امام معصوم. این غلطه، یعنی ناقصه، این غلطه، چون زراره از اول که افقه فقها ها بگید نبوده. اتفاقا ما روایتی داریم کم هم نداریم که مثلا زراره از افراد دیگه سوال کرده و مسئله پرسیده اصلا، اونتا اونا مال زمان قبل از فقاهتشن یا اوائل فقاهتشن. بعد ما قرائنی بیاریم که با اون قرائن ثابت میکنیم، مثلا صحیح اولا، مثلا صحیح ثانی راحت تره. بعضی وقتا قرائن متنی رو تو صحیح ثانی 6 تا سوال میپرسه پشت سر هم، که هر کدوم مال یه بابی از اصول فقه، یکی میاد از مخاط قطعی علم وجوب میپرسه، بعد مخاط قطعی موافقت قطعیش رو میپرسه، فحصش رو به موضوعش رو میپرسه، که کسی که این 6 تا سوال توی موضوع داره پشت سر هم میپرسه، که فرضی هم هست دیگه، این نه تنها فقیه بلکه خیلی فقیه حاضر و ذهنی هم هست که میتونه فوری اینا رو مفروضات رو پشت سر هم مطرح کنه. خیلی وقتا قرینه داله بر فقیه که مال زمان فقاهت متنیه، خیلی وقتا از طریق مرویان انه، ولی این باید اثبات بشه. اینو فهمیدی؟ حالا میگم پس کبراتونو قبول داری، ولی تطبیقش باید اثبات بشه. حالا بذارید تمام شه، بذارید تمام شه. عبدالصمد ابن بشیر از ابی عبدالله نقل کرده، درست. عبدالصمد ابن بشیر هم فقیه هم ثقه است، صاحب کتاب بوده، 35 تا کتاب داشته. خب منتها کی عبدالصمد ابن بشیر فقیه شده؟ در زمان امام صادق،
درست.
این روایت هم مال کیه؟ امام صادق. خب این ثابت نمی‌کنه که این مال بعد فقاهتش بوده این روایت، یا مال قبلش بوده. متن روایت هم جوری نیست که ما توش جمله داشته باشیم یا سوالی داشته باشیم که از این سوال احراز کنیم فقیه بوده، چون این اومده راجع به احرام در حج سوال کرده. خب احرام در حج مسئله مبتلا به برای هر کسی میتونه پیش بیاد، حالا چه فقیه باشه چه نباشه. یه جوری نیست سوالش که ما مطمئن باشیم این فقیه. مثلا تو روایت عبدالرحمن بن حجاج اونجا میاد میگه که اصحاب ما به من مراجعه کردن، از من فلان مسئله فقهی را پرسیدن راجع به کفاره که دو نفر تیر زدن، نفری نس نس باید بدن یا هر کدوم کامل بدن، بعد من جواب ندرسم بدم. حالا من شما برسم این جملهش که اصحاب به من مراجعه کردن، از من سوال کردن، نشون بوده این روایت مال زمانی بوده که عبدالرحمن محل مراجعه شیعه بوده، پس فقیه بوده. یه همچین قرائنی باید باشه که ما فهمیم در زمان این روایت فقیه بوده، بلا صرف این که ما بدانیم راوی بگو فقیه بوده، در هر روایتی نمیتونیم این قانون رو بگو پیاده کنم. بگو فهمیدی؟ ولی این کبرای کلی درسته. بعد تو کتابای حالا من نمیخوام به اخبار این جسارت میکنم، ولی حقیقتی من دیدم اخبار اون فقهای بزرگ شیعه میذاره تفاوت ناقل حدیث و فهم حدیث رو خوب درک میکنه. بزرگان فقه میگم هر کسی فقه بوده باشه، این اشتباه زیاد دارن. یعنی همین که میدن طرف امامیه، همین که میدن فقیهه، یه کلن یکاسه. این غلطه. تو باید ببینی این روایت مال کدام دورش بوده، قبل از فقهش بوده، بعدش بوده، و این باید اثبات بکنی.
کتبش قابل استفاده هست؟ مثلا هدایق و حدایق مثلا دیشب
بحث خوبه نه کتابا رو بخونی.
خیلی از این معیدات رو مثلا
بله نه این
اینکه عبدالصمد ابن بشیر فقیه کدوم دوره است، مثلا کمتر شما ممکن تو کتاب رجالی پیدا کنید، ولی ایشون
کدوم رجال نیست، تو فقه تو رجال بشه دیگه کدوم دوره است. شما تو تو رجال سه فقیه
کجا پیداش کنم مثلا؟
تو فقه بعد تو اون میگه این فقیه، نمیگه که این کیفه. تو میری تو فقه تو فقیه، حالا شروع میکنی روی روایت کار کردن. عمدتا دو تا راه داره، یکی مرویان انه در حدیث، یکی هم قرائن متنیه. از طریق اینا احراز میکنی که این روایت مال بعد فقاهتشه یا مال قبل فقاهتشه، ولی برای باید اثبات بشه. تو رجال خودش این ثقه از فقیه 35 رو کتاب داره، ننوشتن که کدام روایت مال قبل فقاهت مال بعد. اینا کارهایی که فقیه در مقام تطبیق باید انجام بده. میدونی چی میگم؟ و اینجا معلوم میشه که کی چه کار است. بلا این اونطوری نیست. اینا در واقع برای کبرای کلی درست حرف شما، ولی که تطبیقش تو روایت عبدالصادق بن بشیر ما قبول نداریم. حتی این حرف منم جدید نبود، برای باز نقل قول بود. دیگران آماده در حرف جواب داد. ولی جواب همینه. به نظر من جواب درستی است. گرفتی چی شد؟
بله.
توی اون جمع که ما استفاده میکنیم قریده میاریم. اینجوری. بله.
توی همین کارهای فقه انجام میدن چقدر به گزارش‌های تاریخی اعتبار قائل
میشه؟ ما هر چیزی، هر چیزی خوبه، تاریخ، جغرافی، رجال، هر چیزی که احتمال عقلایی بدهیم که در فتوای ما چیه؟ مؤثره. باید اول برید یه بحث کلی بکنیم که این حجت یا حجت نیست، میشه بحث اصولیش. بعدم در فقه طبق مبنایی که انتخاب کردیم بگو حالا. نه این گزار تاریخ مثلا زور سال، حالا میتونه زور سال باشه، بعد طبق مبنایی که انتخاب کردیم عمل میکنیم. ما این شد تا اینجا، این کلی هر کی میخواد باشه. مدا خب چون مبانی تو اصول انتخاب میکنن متفاوت میشه، میزان استفاده هاش نام چی میشه؟ متفاوت میشه. ما خودمون که میگیم مبنا معروف هم هست، به نظرم همین مبنای مشهور درسته. اگر گزارشات تاریخی به حد اطمینان برسه حجته، اطمینان برسه حجت. اگر اخبار عن حسن باشه با حفظ شرایط خبر واحد بازم بگو حجته، ولی اگر خارج از اینها باشه دیگه حجت نیست. مثلا ما تاریخ رو یعنی مشهور هم تو همه نم در اون جایی که ما از این گزارشات تاریخی مثلا متعدد بودن ناقلی ما بتونیم به یه اطمینان برسونیم، این اطمینان رو عکس میکنیم به شما میکنیم. یا اخبار عن حسنی باشه که مخبرش ثقه باشه بازم عکس میکنیم، ولی اون گزارش تاریخی که اخبار عن حسن نیست، اخبار عن حدسن، تحلیل خود مورخه. یا نه عن حسن هست ولی مخبر ثقه نیست، مثلا طبری گفته، طبری قابل اعتماد نیست به عنوان خبر از ثقه قابل اعتماد نیست. حالا به عنوان مورخی ببینیم انضمام قرائن کنیم اطمینان به دست بیاریم، اون یه حرف دیگه است، ولی خودش سره نیست. یا اینکه نه به حد اطمینان نمیرسه، ما اینها را در فقه دخالت نمیدیم. البته این مبنا به نظر من درسته، مبنا خیلی هم است، ولی مبنای همه نیست. مثلا بعضیا میان میگن همون زنده به موضوعات میگن ظاهر حال، همین رو توی مثل احکام و گزارش تاریخی هم اجرا میکنن. خب طبیعتا مراجعه اینا به تاریخ بگید بیشتر میشه. بعضی هم اینه اصلا قبول ندارن، فقط در حد اخبارن حسن گزارش های تاریخی رو قبول میکنن، مثل آیه تبریزی های خویی. اینا به قطعا تعداد مراجعاتشون به تاریخ کمتر میشه و محدود به چند تا منبع خاص میشه که اونها رو به عنوان ثقه قبول دارن. دقت میکنید؟ مثلا شما الان کتابای خویی یا مثلا آیه تبریز رو بگردی، شما نمی‌بینید که به جای مثلا به خاطر گزارش تاریخی طبری یا مثلا امثالهم، طبری خصوصا دارم، امثالهم یه جا بیان فتوا عوض کنه. خیلی به تاریخ کارش میشه بشه برونج و ذهب مسعودی یا کتابای این تیپیه که نگاه کنن، اونم در حد اخبار ان حسه. خب طبیعتا تو فقه اینا چی میشه؟ کم میشه. پس این جواب شما مثل موارد مشابه دارد نشه، ولی سوال علمی نیست. اول شما باید برید تو اصول اتخاذ مبنا بکنی، که حالا معمالی بعضی میگن اطمینان و اخبار ان حسه، بعضی فقط اخبار ان حسه، بعضی میگن نه زن ظاهر حال هم حاصل بشه کافیه. بعد مبنای رو که اتخاذ کنی، مبنا غیر معلوم از رجوع به اهل خبره، این هم هست تو اینجا بعضی کنه تاریخی خود دیگه اون خیلی قائل نده لغوی ها تقریبا آره اینا مشابه هم. بعد طبق اون مبنا تو فهم میکنی طبیعتا هرچی مبنات که انتخاب کنی اینجوری باشه که میزان تاثیرگذاری بالاتر بره، تو فقه هم میزان مراجعه چی میشه؟ بیشتر میشه، خود به خود این اتفاق میفته، چون میخواد به حجت برسه دیگه. و اگر موارد جوری باشه که نیاز کمتر باشه، میزان مراجعه پایین بیاد خود به خود. حالا مثلا 10 سال هم که اینجوری ادامه بدی، بعد 10 سال فقیه که اون موادی رو داره اطلاعات تاریخیش رفته بالا، ما با آقای مروی کلاس نشیم. خب ایشون توی خبر واحد تو بحث تعادل تراجیح مبانی داشت، اون مبانی خود به خود به جوری بود که مراجعه به تاریخ و رجال و حتی فقه اهل سنت رو بالا می بود. به همین خاطر نه حالا مثلا 20 سال هم اینجوری کار کرده بود، تعداد اطلاعات اینجوریش خیلی بود. یعنی تو 20 سال هر جا قاضی تحصیل حجت کنه این کار رو کرده بود. یا های بروجردی مثلا که دیگه الان اوجشه تو زمان خودش. ولی از اون برم مثلا های عمل اشاردی نه مبناش کاملا اینجا زیغ بود و لذا نه با همون روند هم رفته بود. اطلاعات تاریخش بعضی وقتا اگر کم بود آقا شما اندازه سیر پیشوایا بیشتر اطلاعات در به شوخی البته بهش میگفت. حالا این جوریه دیگه. بعد این مبنایی که شما اتخاذ کنید چون طبق این عمل میکنی به مرور زمان حوزه اطلاعات هم تون گستره افزایش یا این همین بحث تو ادبیات هم هست، این همین بحث تو جغرافی هم هست، این همین بحث تو جای دیگه هم باز هست. جای این بحث هست. آره من یادم نمیره که ما یه بحث اشتاتر باید معلوم داشتیم، بعد یه روایتی بود برادر کلیدی، بعد ایشون گفت این معناش این میشه، زیادم سر دسته ولی میپرسیدی بعد میگفت. بعد من بهش گفتم که خب من اینجوری عادت کردم یا استثار، تا میگفت منشه استثار چیه؟ حالا سر کلاس هم میپرسیدم بعدش میپرسیدم اگه میگفت این مثلا تقیه وجه هم بر تقیه چیه، اینا رو شما باید ببرید همینجوری مدرسه یاد بگیرید تا قوی بشید و الا فایده داره. بعد گفتم آقا این رو چه حسابی حمل انجام دیدی؟ یه آدرس بوده از تاریخ بغداد، از اون کتاب تاریخ بغداد یه جا خونده بود، چون مثلا اون موانش تاثیرگذار بود، از اونجا یه قرینه پیدا کرده بود که تو فهم اون روایت برادر کلینی منشأ اثر بود. حالا اون موانی که خودش قائل بود اینطوری میشه. حل شد؟ حالا اگه خیلی شانس بیارید مبانی بدید تو اصول انتخاب کنید که میزان مراجعتون رو بینا بیاره پایی، زودتر فقیه میشید. حالا رو مبنا خودتون واقعا رو که امام زمان میدونید زودتر فقیه میشید و بعد فقاهت هم براتون راحت تره، چون تعداد چیزایی که حجت میدانید که بعد مراجعه کنید کمتر میشید. درست آقا؟ زودتر هم نتیجه گیری میکنید کار. ولی خب دیگه بعد به چیه به حجیتش میرسید و هرچی از اون طرف گستره تر باشه تتبع بیشتری میطلبه، هم دیرتر فقیه میشید هم تفقه کردن براتون سخت تر میشه. بفهم
اصلا اینکه
ما توی برای
انجام
ما داشت
نسیم میخوام اینکه شک در موضوعات یا شک در احکام قبل از فصل وقتی چیزی پیدا نکنیم برای بحث میشه. مورد روایت طبقه بودمون بیانه که امام دارن جهر رو به معنای حتی فراتر از جهر مرکب صورت بدن، مورد رو جایی که ما هنوز بحثی نکردیم عمل بکنیم و خود امام همچون چیزی مرتفع نمیشه.
خب امام این فقط نیست بقیه روایت قبلیش هم میگه رفع ما لا یعلمون، عدم العلم از اول صدق میکنه دیگه. امام اینا میگن که اینجا همتون رکب امرن به جهالتن از اول صدق میکنه. امام اینا میگن این روایت اطلاع داره، اگر ما بودیم و همین ها فقط میگفتیم کلن هر وقت که مالا یعلمون به جهالتن عرفن صدق کرد شما میتونید براعت جاری کنید. از هم محمد منتها ما در شباهت حکمیه روایاتی داریم که میاد اطلاق اینها رو چکار میکنه؟ تغییر میکنه، قید میزنه، مثل اون افلا تعلمت حتی تعمل، یا اون روایت که مثلا الله یسالون، یا اون اذا اسبتم به مثل آزا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسالو آن و تعلمو، اونا مغیر این اطلاق میشن. نتیجه میگیریم که در شباهت حکمی قبل الفصل نمیشه براد جای کرد. پس این که میگیم در شباهت حکمی قبل الفصل نمیشه براد جای کرد، نتیجه تقیید اطلاق اینها با روایات اون طرفه، دقت کردید؟ و الا تو شبه حکمی همون حرفی رو میزدیم که در شبه و چون تو شبه موضوعی بخشید، چون تو شبه موضوعی مقید بگید نداریم، به اطلاق اینا عقص میکنیم، از همون اول اجازه اجرای براعت را میدهیم. خوشم شد؟
اصولی مخبر احتیاطش رو قبول میکنه، فقط دایره شو
روایاتی که نمیذاریم کنار.
نه خب روی گفتی تمام نیست، گفتم شاید
تمام نیست، یعنی برای مدعای اخباری تمام نیست. ولی حالا ما روایاتش رو بحث میکنیم، ما میگیم اینا بعضشون استحبابی هم وجوبی نیستن، بعضشون وجوبی هم متعمال موارد علم اجمالی و شبهه محصورن، بعضی دیگه وجوبی هم مال قبل الفحص هم، بعضی ها وجوبی هم مال مسائل اعتقادی هم، بعضی ها وجوبی هم مال بحثای مهمه حفظ دین هم. اینا رو ما تیکه تیکه یکی یکی بحث میکنیم،
تفاوت مبخورین که ما شمولش رو تنگتر زیختر میکنیم،
ما وجوب احتیاط رو خیلی زیختر از اون رو میکنیم. بعد اونا تو کل شباهت حکمی تحریمی قالب وجوب احتیاط هم ما اینجوری قائل نیستیم. اونا روایات شما میخونیم ببینید داخل ما که روایات رو که ما هم شیعه علی ابن ابی طالب روایات خودمون میدیم دور، فهممون رو تو روایات با اونا اختلاف داریم و فهم ما درسته، اونا اشتباه میکنن. حالا دیگه شما هم این خدا عنایتتون کنه خواهید فهمید که فهم ما درست بوده. برای روایات که دور نمیریزیم، اونا از این روایات وجوب احتیاط در شما تحریمی رو در همه جا ادعا میکنن، ما این رو میگم تمام نیست، دقت کردیم؟ نه اینکه هیچ جا احتیاط واجب نیست دیگه. خب یه صلوات میفرستیم. روایت بعدی این روایت صدوق، کل شیء روایت از امام صادق هم هست، کل شیء مطلق حتی یرد فیه در. خب مثل قبل سه تا بحث داریم، چی جهت رو چون دیگه آخر شیخ بحث میکنه ما همه رو بودشیم آخر دیدید، قبلی هم زیل هر روانی جهت رو بحث داریم، همه رو آخر یه سر بحث میکنه. اما صدور، صدور این روایت واجب مرسل است، مرسل است از امام صادقه، ولی سندش تا امام صادق معلوم نیست. منتها خصوصیتی که داره اینجا این خصوصیتی که داره شیخ صدوق رو نقل کرده، اونم در من لا یحضره الفقیه، اونم گفته قال علیه السلام. ببینید نحو داره، ولی یکی یکی اولا مرسل، اولین کاری که شما تو مرسل باید کنید باید نظر کنید به مرسل، یعنی کی این حدیث رو نقل میکنید. الان شما دقت کنید، مثلا فرض خود ما هم همینید، مثلا اینکه میره منبر یه حدیث میخونه و شروع میکنه توضیح دادن، این که کی این حدیث رو میخونه و انتخاب کرده، شما در خود همینید، براتون مهمه. هرچی که اون فرد توی رجال سختگیر بگید تر باشه، درسته؟ اینجا نقل اون روایت واسه ما قرینیتش میره با، نمیگم حجته چون مبانی رجالی یکسان نیست، ولی احتمال این که این روایت حجت باشه در نزد ما بالا، درست یعنی؟ و کسایی که در همینطوری حرف میزنن، اصلا من میزنن که فکر میکنن حرف میزنن، خب اینا بیان حدیث نقل کنن، آدم خیلی چیزی میگه همینطوری چیزی خونده اومده داره میگه، این نرفته قشنگ ورز و ملای علمی بده دعوش مثلا. بنابراین اولین کاری که توی مرسل باید انجام بدیم باید نظر کنیم به مرسل، ببینیم کی این حدیث مرسل رو داره نقل میکنه. هرچی اون از نظر مثلا مبانی رجالی و اصولی سخت گیرتر باشه و به مبانی که ما قبول داریم نزدیکتر باشه، خب میزان احتمام ما به اون حدیث خود به خود چی میشه؟ بگید بالاتر. و سلو از کسانی است که اینها در رجال سخت گیر بودن، اینها جزء قومیین بودن، نه هم نگه قومیین همیشه سخت گیر. اون مقطع زمانی که صدوق اینا بودن، اون مقطع در بین اون مدارس که در اون زمان وجود داشت، مدرسه قوم بوده و حتی زمان صدوق دیگه مرسه ری نیست، ری در قوم ادغام شد. حالا زمان خود صدوق میگم مدرسه قوم بوده و مدرسه کوفه بوده و مدرسه بغداد، این علمای شیعه توی این سه مدرسه جمع بودن، توی این سه مدرسه سخیرترینشون قوم بوده. نمیگم همیشه قوم سخیر بوده، این دوره با دوره فرق میکنه، به تو دوره صدوق اینجوری بوده. پس صدوقی که در زمان خودش از سخیرترین خدمت شما عرض شد فقه ها هست توی بحث سندی، او این حدیث را مرسلتن آورده است. این یک. بعد شیخ صدوق کتب متعددی داره. خب من لا یحضر الفجر، خوب دقت کنید این نکاتش رو که تو متنم شیخ تمرکز داره. من لا یحضر الفجر در بین کتب شیخ صدوق این خصوصیت را دارد که در مقدمه‌اش گفته من اینجا روایاتی را فقط بیاورم که به آن فتوا میدهم. ما کسی را نداریم گفته باشه برای صدوق مهمه، ولی مرسلات شیخ صدوق کلن حجتند. اما کسانی بودن، حالا ما قائل نیستیم ولی بودن، که گفتن اگر در من لا یحضر باشه به شهادت مقدمه من لا یحضر الفقیه خود فقط روایت رو میارن که بهش فتوا میدن، این چیه؟ حجته. این دومی خصوصیت به پله پله تقویت میشه. سومی خصوصیت گفته قاله، این هم مهم، قال علیه السلام نسبت داده به معصوم، یعنی قال از سال من یاد چکار
میشه؟
ان الصادق ها بهتر، ان الصادق ها نسبت داده به کی؟ معصوم. این هم مهم. چطور؟ بعضی اون اولی که هشتون من لازم درسته چون تو مقدمه شهادت داده، اینو مثل محدث نوری ناوانه، محدث نوری در رجال شاید حالا نمیگم اخباری ولی خیلی گسترده است، شاید نزدیکترین فقیه و اخباری، چون اخباری هم خیلی توی اینجا گسترده عمل میکنه، شاید از نزدیکترین ها محدث نوری باشه. الان ایا ولی امام اینا اونو قبول ندارن، به اون گستردگی، به اون گستردگی قبول ندارن، ولی اینو قائلن که اگر صدوق توی ملای حضور امام اینجا بیان نسبت به معصوم بده، ما اینجا اینو حجت میدونیم. اما اگر به معصوم نسبت نده، ما اینو ایتیم آجا، چون ممکنه باید معید زد بیانتی شما نسبت به معصوم بگیرید آجا، بعضی هم اینجوری هم میزن، یه قال است اونا رو کنن، ولی اینایی که اهل حرف حسابن وقتی که یک سندی را بررسی میکنن مطمئنن میگن امام حسین گفت، وقتی که مطمئن نیستن میگه ارباب مقاتل گفتن، اینو که میفهمید که یا سید ابن طاووس نقل کرده است، اینایی که دقیقا این شکلی هست. توی بحث حدیث هم همینه، اگر صدوق بگه مثلا روی فلان یا مثلا همیری گفت فلانی گفت، این امام میگه ما اینجا نمیتونیم بگیم حجت، ولی اگر خودش به معصوم بگید نسبت بده، اینجا ما امام خمینی بگیم حجت. و توی قضیه کل و شیء مطلق این هست، به خصوص که اصلا در بحث جواز قنوت به زبان فارسی، جای قنوت به زبان فارسی هم میشه خود دیانن، شیخ صدوق بگه ما نهی معتبری در منع از قنوت به زبان غیر عربی که حالا فارسی میشه نداریم. بعد کل چون کل شیء مطلق حتی یه دفعه نهی فتوا به جواز دیم، یه پر واضح هست از این استناد که شیخ صدوق این روایت را بگیم حجت می‌دانسته است. این نبوده که به عنوان معین چیزی نقل کرده باشه، واقعا حجت. اینم معلوم. و این خصوصیات همه در کل شهر متنافی رنگ هست. پس مرسل صدوقه، جایی که نقل شده بگید من لا یحزن الفقیه، و بعد قطعا به عنوان مؤید نقل نشده. چرا که صدوق به این روایت استناد کرده، هم انتصاب معصوم داده هم استناد کرده در جواز مرود به زبان فارسی. این هم فهمیدیم سواجه روشن. یه دکتر هم بزن بگم تموشه. خب ولی ما حالا اینی که از کلام امام اینا فهمیدیم همینه، حالا شاید حتما همینطوره، ما افرادی یه همشان داشته باشه که اگر بگه ما باره بشیم، ولی اینی که تو متن کتاب همینه. ولی این روش فکر کنید، این اشکال های تبریزی داره به اینا و اشکال خوبی هم هست. امام بگه آقا ما تا اینجا با شما بیاییم که وقتی که صدو آخه محدث نوری بگه چون تو مقدمه ملای از رو گفته مفتابهه، پس همین که تو این کتاب اومد حجت میدرسه دیگه، دیگه کار نداریم که قاله گفته رویه گفته فلان گفته. این رو امامی ها قبول نمی کنه و بچش هم اینه که دعو بر این بوده که شما مثلا تو هر بابی یکی دو تا روایت اصلی که دلیلته میاری، بعد چیزهای دیگه هم که معید اونن ذکر می کنی. این اشکال نداره. نظام مفتابه بودن معناش این نیست که لزومت این روایت حجت بر اون بگید فتوا بوده، ممکنه حجت اصلی چیز دیگری بوده، اینا معید اون حجت بوده. آیه در زیر ما این حرف شما امام رو قبول داریم. این اشکال شما رو به محدث دوری میپذیریم که هرچی توی این کتاب اومد لزومت به این معنی نیست که اینا دلیل بر فتوا بوده، میتونه اصلا معید بر اون باشه و دلیل اصلی شیخ مثلا مثلا اون روایت معمولا درم اینه تو باب اون روایتی که دلیلیت دارن اول میارن، اون روایتی که معیدن بعد ذکر میکنن. این درم قوم بریم این است. ولی این که شما میگید که اگر قال صادق گفت ان صادق گفت یا فتوا رو بهش مستند کرد اینجا ما بگیم دلیل بوده، بله اینو میپذیریم دلیل بوده برای شیخ صدوق. بنابراین این که این روایت دلیل بوده برای شیخ صدوق و شیخ صدوق سند این روایت رو با همون مبانی سخت گیرانش تمام میدانسته، ما با شما امام خمینی همگامیم. منتها مسئله اینه نه ما آقای تبریزی نه شما امام خمینی مبانیتون با مبانی صدوق 100% انطباق نداره. یعنی اینجور نیست که تمام اون کسانی که صدوق ثقه میدانسته شما هم ثقه بدانید یا ما هم ثقه. بلوچه بلوچه همون مبنای امام همون مبانی آقای تبریزی داره بلوچه. وقتی بلوچ شد شما از کجا میدانید؟ شاید تو سند این روایت یکی از اون کسانی بوده که صدوق ثقه بگو میدانسته، شما امام خمینی یا ما آقای تبریزی ثقه نمیدانید، پس باز هم نمیتونید.
یعنی نقلش انحسنه
معلومه انحسنه، اونه که امام هم منکر نیست صدوق که با
نقل انحسنه به کار ما نمیاد چون لزومان برای ما اسمین آور نیست، برای صدوق نقل کرده باشه هر کسی دیگه.
بله هم کبرا رو اینجا بخواهد منتبه در این آره. بله اگر ما مثلا جوری بود که همه اون کسانی که صدوق قبول داشت ما هم قبول داشتیم من زیاده مثلا، خب وقتی این خصوصیات بود ایتون ملای احضار بود استنادم بود یا انتصاب ما هم بود مطمئن می شدیم که ما هم این رو قبول می کردیم. ولی خب اینجوری نیست، درسته یا نه؟
چرا روزی به ابن عبی عمر امام این حرف رو نمی زنه؟ کمان که قبلا گفته بودیم امام همه مرسلات ابن عبی عمر رو می پذیر.
امام در ابن عبی عمر استناد می کنیم به جمله از نجاشی که خدمت شما تاکید این غیر از قادر، یعنی یه بحث مشایخ ثباته، مشایخ ثبات بوده سه نفره ابن عبی عمر و بزنطی و صفوان بن یحیی که مثلا مثل شهید صدر که اونو قبول دارن، بعد میگن هر این سه نفر از هر کی نقل کنن اون چیه؟ سه نفره بس برسلاتشون رو حجه نا یربون و نا یرسلون الا هن سه نفر. امام حالا چون پرسیده بگم اینو قائل نیست، یعنی مشایخ ثبات قائل نیست رو هر سه، اما در بین این سه نفر در خصوص ابن عبی عمر جمله دیگری هم نجاشی داره، اونی که هر سه تا از خود شیخ طوسیه که شیخ مشایخ ثبات در خصوص ابن عبی عمر جمله دیگری نجاشی داره و اون جمله اینه که بعد از که جرم ابن عبی عمر رو نقل میکنه که گفتم بهتون که ابن علیوبد حوادث نوشته بود، بعد بگیر به بندا که شد اومدن گرفتن، درسته؟ بعد اومدن گرفتن ما دعوه ابن علیوبد اینو بخواستم بگم، ابن علیوبد این بود که توی اون کتابی که الان نوشته بود فقط روایاتی رو جمع کرده بود که راویانش ثقه بوده باشن، اندل قوم، این تیکش مهمه، ثقه باشن اندل قوم، این قوم شیعه، اندل قوم شیعه، مثالهایشون مشکول باشه، فقط اینا را بود. بعد ریختن گرفتن، بعد خواهرش که اومد دیدگاه الان میریزن تو خونه کتابا رو برد دفع میکرد که وقتی میریزن پیدا نکنه، بعد که اینا ریختن چیزی پیدا نکردن، یه چند وقتی هم ابن عمر زندان بود، بعد دیگه چون چیزی پیدا نکردن آزادش کردن، آزاد که شد که برگشت رفت سراغ کتاباش، دید کتاباش نیست. کشی هم مفصل داره، نجاشی مختصر تره، کشی مفصل تره. بعد این کتاباشی شده، خواهی گفت من دفع کردم، دید اگه پیدا کردن که تو آزاد نمی کردن که، خود دفع کردی و درش می آوردی، کتابا مونده بود اونجا پوسیده بود. بعد ابن عمر رفت سراغ امام که من الان احادیث رو که اونجا نوشتم بعضیاشون سنداشون رو حفظن، بعضیاشون سنداشون رو حفظ نیستن، درست شد؟ حفظ نیستن. حالا چه کار کنم؟ امام بهش اجازه داد که اونایی هم که حفظ نیست بدون سند چه کار کنه؟ نقل کنه. این قرائن را امام خمینی میذاره کنار هم، نظام مرسلات ابن عمر را میپذیره. حالا این دلیل خودش تمام است یا ناتمام تفصیل و کلام فی محله. الان این قصه در ابن عمی عمر هست، خب این قصه در شیخ صدوق نیست، درستی یا تو بقیه هم نیست، این در خصوص ابن عمی عمر یه همچین ماجرهایی با این تفاصیل ما داریم، حتی توی صفار ابن یحیی بزنطی هم این نیست، دقت میکنید این نیست. اینه که حالا امام ابن عمی عمر رو قبول میکنه، معلوم شد؟ آی خوینا که اینم قبول نمیکنه، آیه خوی آیه تبریز اینا نه اون ستا رو قبول میکنن نه این رو، بذار اصلا مرسلات رو نمیپذیرن مگر در جای قرائن قویه‌ای باشد که اطمینان پیدا کنن که این حدیث از معصوم صادر شده، اونم به این سادگی اطمینان پیدا نمیکنن. ولی خب برحال امام مسلکش اینطوره. این راجب سند این حدیث. البته یه راه دیگه هم داره، شهرت عملیه جابر ضعف سند میشه. ما افراد زیادی از خودم و هم خود شیخ صدوق داریم هم دیگران که استناد کردن به این حدیث، استناد کردن، میدونی؟ و ما در جابریه میدونی شهادت عملیه میخواییم، شهادت روایی و فتوایی نمیخواییم، ما عملیه قدماییه و اینجا شهادت عملیه قدماییه وجود داره. بنابراین اگر کسی بزا خود من توی حالا جمع‌بندی خودم که قبلا نوشتم، چون اون مبنا امام قبول ندارم بدیدید، حالا اینقدر که میفهمم نمیتونم تصدیق کنم، از این را پذیرفتم که این شهرت عملیه قدماییه داره که جابر ضعف سندش میشه. روشن شد؟ حالا خب آقای خوینا اصلا قبول نمی کنن، چون شهرت عملیه جابر ضعف سند قبول ندارن، عملا سند روایت رو کنار میذارن. هازا تمام کلام در صدور این حدیث و اینجا به صورت تلگرافی و رمزی شیخ به این نکات صدوری این حدیث اشاره میکنه. تو قبلی اصلا اسم کتاب را نمیگفت، درست یا نه؟ اینجا میگه. تو قبلی ها بحث استناد قدما را نمیگفت، اینجا میگه. نشون میده کاملا به این مسائل توجه داشته. خب صدور تمام شد. راجب صدور سوالی هست میپرسید؟
این که گفتیم استناد اگر به امام معصوم باشه که گفته اهل صادق علیه السلام، این
نشون میده نزده او حجت بود.
این محصوفش ممکنه نوغله باشه، چون مثلا قبلا ما داشتیم
نوغله نمیشه استناد
شهید استادی میگفت مثلا میخواد بگید نوغله ان، اینطوری وقتی بگید نوغله ان مثلا فلان امام، این دیگه انتساب
نوغله و همین خاطر حجت نمیشه. اگر صادق بگه نوغله ان صادق انتساب
نمیشه، این محصوف ان صادق شاید نوغله
بوده. خدا اون ظهور نویسند شما ده به نویسند رو نگاه میکنید، روال کاری دید. شما موارد استعمالاتش رو نگاه میکنید، ببینید قلبه در قلمش چیست، دقت کردید؟ اگه نویسنده بود که قلبه در قلمش بر رویه بود یا نوغله بود، بعد ما بر خلافش قلیده میخواد، کما این که اگر دعبش بر مثلا قاله بود اون موقع بر این طرفش قلیده میخواد. یه مثال بزنم جا میفتارتون، مثلا ما در نجاشی یه بحثی هست که آقا شما مگه نمیگید اخبار الحس الحجه؟ شما این که به رجال مراجعه میکنید از باب خبر واحد، میگید اخبار الحس الحجه دیگه. الحس الحجه یا خودش دیده یا استازه دیده، یا دو کتاب هایی دیده که اون کتاب ها هم دوره بودن یا اطمینانی بوده که منزله حسه، اینا میشن الحسه. خب ما تو کتب رجالی وقتی نجاشی میگه ثقتون یا ابن غزالی میگه ضعیفون یا دیگری میگه فرق نمیکنه، اینا همه که الحسه نیست، خیلی هاش اجتهادی و الحدسنه. خب پس ما چجوری اینها رو قائل میشیم؟ درست شد؟ بعد اونجا گفتن که ما اول میریم دعم نویسنده را به دست میاریم. چجوری؟ از اونجایی که قرینه داره. ما میبینیم که حالا شما بعد اگه خدا هدایتون کنه به همین خواهید رسید، اگر نکنه خود دیگه خدا باید هدایت کنه ما کنیم. حالا یا میبینید که مثلا نجاشی دعمش بر اخبار از استاده، شیخ طوسی دعمش بر اخبار از کتابی، اینا حسه ده و لذا خلافش قرینه میخواد. اما ابن غزالی دعمش اخبار ان اجتهاده ده، ان حدسه ده که از مضمون روایتش استفاده بود. خب وقتی اینطور شد باز خلافش قرینه میخواد. به همین جهت جایی که قرینه نباشه ما تضعیفات ابن غزالی را برای خودمان حجت نمیدانیم، اما تضعیف نجاشی را یا شیخ را اگه قرینه نباشه حجت میدانیم. این روال کاره که شما باید با یه نویسنده کار کنی کتاباشو بخونید تا کم کم اون قلمش و دعمش و سبکش دستت بیاد. دستت که اومد اون موقع اون قلمش میشه ظهورساز تو کتاب خودش. خلافش چی میخواد؟ قرینه میخواد. حالا اگر نویسنده باید سلام اینجوری نیست که دعمش و رویه بود، اون موقع هر جمع که هست شد ظهورش میشه اون رویه یا نوغله، و اون موقع برای ما استناد ثابت نمیشه، حجت نیست.
دعوش
این نیست، دعوش قاله اتفاقا. اینو امام هم داره.
استاد نجاشی
دوره
خودش
هم حدسه رو یاد؟ نه، استاد به استاد حسیه. مثلا نجاشی نقل میکنه از
استاد این حسی بوده،
دوباره همینطوری میره تا وصل میشه به اون مدارس اولیه، یعنی وصل میشه مثلا به فضل بن شازان، وصل میشه به زراره، وصل میشه به نافع. اینایی که ما اینا هم دورن،
این واسطه ها رو ما اطمینان حاصل کردیم، اینا ان حس بودن.
خب اینا رو بس می گفتن کشی رو. خب نه خب این خود به دست ان حس بودن اشاره وساقتشون بس. مثلا کشی یه سلسله سندهای استاد استادی داره که مثلا به صرافی توش هست، ابن نوح توش هست، حالا ابن نوح صرافی توش هست، مثلا آقای خوینا صرافی رو قبول ندارن، مثلا نقلای این تیپیشو زیر بار نمیذارن. اما نجاشی یه خوبی که داره نقلای استاد از استاد که میگیره همه از رجالیین ممتاز شیعه هم، و این یه خصوصیت خوبیه. اینی که میگن نجاشی عزبت خیلی ها میگن و حالا بعید هم نیست این حرف تا حدودی، علتش یه همچین نکاتیه که وجود داره. مثلا کشی اینطوری نیست. خب خیلی ها فارسی رو قبول ندارن، خیلی ها صرافی رو قبول ندارن و اینم نمیپذیرن. ولی انس بعد استاد به استاد حسن دیگه. مثلا شما من نمونه واقعی میخوام مثلا براتون بگم، نجاشی نقل میکنه از مفید، مفید نقل میکنه از صدوق، صدوق نقل میکنه از ابن باوی، ابن باوی نقل اون رجالش رو میگه، ابن باوی نقل میکنه از این کیه کوفه میره، ابن ابی عمید، بعد ابن ابی عمید با راوی هم دور است. دقت میکنید اخباران هستن اینجوری درست میشه. خیلی جا هم کتابه دیگه، مثلا فضل بن شازان کتاب رجال داشتی، بعد اینا میان از کتاب رجال فضل بن شازان نقل میکنن و فضل بن شازان با اونا هم دور است. اینا سبکای مختلفی که وجود داره. حالا تفسیرش تو رجال هم. دیگه بله. ولی خب اون نکته ای که گفتی ما اینو بررسی میکنیم. مثلا تو نجاشی وضع خیلی بهتره تا تو کشی، باز کشی خیلی بهتر از ابن غزالی. آره. و دیگه حالا شما برسه اون انتخابی که میکنید
اول میرید کشی مبناش چه بوده؟
کشی هم باز استاد مستانه، منطقه اساتیدی که واسطه قرار میده خیلی هاشون وساقتشون نه تنها معروف نیست بلکه برای معروف عدم وساقته، و همین باعث میده که یه مقدار تو کشی آدم دست به اساتر بشه در مقایسه با نجاشی، مخصوصا رو کسانی که تعداد قابل توجهی از اون واسطه ها رو از اون استاده رو ممکنه.
البته کشی منظورتون اون قسمه اون جاییست که خواهشمون مثلا نظر میده.
آره دیگه،
ولی اون جایی که روایتش
اون که روایته خود روایت بررسی میکنید
و سکوت کرده اونجا ما سند خود روایت رو
بله. بله که مشخص اونجا که روایت که روایته منظورم همون
اجتهاده.
حالا اجتهاد یا یعنی حسنه میخوایم بر این بدیم اجتهاد که اجتهاد دیگه
تحلیل هایی که ارائه میده
بدون روایت ارائه میده یا بعد روایت میگه بله به قول شما میگه ثقتون اگه بدونیم اجتهادی که اجتهادیه اینا میمونه دلالت حدیث. خوب گوش بدید شیخ انصاری خب سند دلالتش تمام سندش تمام میدونه دیگه چون شیخ انصاری جاهایی که توی من لا یحصل باشه قبول میکنه جاهایی تو کتاب دیگه‌ش هم همینه یعنی مثلا مهندس دوریلاس اگر محسنی تو من لا یحصل باشه میپذیره مطالعه اینجا میخواد محکمش بکنه میگه اینجا استنادم هست یعنی اونایی که مثلا مثل امام خمینی بعدا فکر میکنن یا قبل من بودن که استنادی ها رو قبول میکنه اینجا استنادم هست پس شیخ تو سند این مشکل نداره درسته؟ بیاد رو دلالتش شیخ انصاری معتقد دلالت این روایت اعوذه از همه روایاته و این دلالتش جوریست که نه تنها برایت نشون ثابت میکنه که با ادله اخباریی بر احتیاط حتی اگه تمام باشه تعارض میکنی شاخ به شاخ میشه چرا؟ چون بگه کل شیء هر چیزی مطلقه مطلقه چه؟ آزادی قید نداری آزادی میتونی انجام بدی میتونی ترک کنی
الزام نداری
الزام نداری حتی یه خود برات هم همینه دیگه خود برات هم الزام حتی یه ردفیه نه تو نهی داره وارد بشه خب برات هم همینه ما نهی پیدا نکردیم یه تا چه فهمیدی؟ حالا چه برتری داره بر سایر روایات که اونها تعلیقی میشدن مثل اون فی ساعت نتا یعلمو ولی این تعلیقی نمیشه فیه آمالی کن فیه مزیدشه فیه چه خصوصیتی داره؟
چون که عود میکنه به اون نکره معرفت
به کی برمیگرده؟
شیعه
شیعه برمیگرده
چه خصوصش
برمیگرده خود در حالی که ادله احتیاط نهی در خصوص شیعه ثابت نمی کنن که بگن چیزی را که نمیدانی حرام است یا بگی حالا احتیاط کن ترکش کن نمیگن اون شیعه واقعا بگی حرام است اصول که واقع ساز نیستن ببینید در این روایت یه خصوصیتی هست که تو روایت قبلی نبود روایت قبلی میگو هم فی ساعت حتی یعنم اخباری میگو نهنو نهنم وظیفه بود درسته؟ فوقش مفعول یعنم واسه ما باید بود که وظیفه هست یه حکم الله واقعی اما اینجا یه کل و شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون یعنی در خصوص اون شیء باید بگید نه این بار میشوند که آقا هم گفت درست هم گفت خب ادله احتیاط نه این در خصوص شیعه که ندارن ادله احتیاط تازه ما که بگیم تمام نیست یعنی من مدعای اخباری تمام نیست اما ادله احتیاط تمام باشه من مدعای اخباری نه این در خصوص شیعه ثابت نمی کنید بنابراین این روایت به این جهت این قدرت را دارد که حتی اگه ادله اخباری تمام بودن بره بگی جان ها و بعد از اون طرف چون شهرت عملیه قدمایی از این روایت پشتیبانی میکنه داری که اون روایت احتیاط ولو تعدادشون خیلی بیشتره چنین مزیتی بگید ندارن لا یبقون که از ما به خوز به مشتهر و اینم از حابک اونو درم بندازیم حالا اون بمانند دارم فعلا همینقدر که این روایت مزیتی دارد که روایات قبلی نداشتن و اون این که اونها اگه ادله احتیاط تمام بود موضوعشون از بین بگید میبرد ولی این رو از بین نمیبره تو نهی در خصوص شیء میخواد به نفسش بزن صبر کن این تا اینه فهمیدی؟ این حرف شیء خب پاشیش مرحوم آخون اون قسمت سند هم تو جزوه حاشیه است ببینید متأسفانه امروز کلاس های شیء نیست بعد از اون بخاطر اینکه از اون اومدن عقب یه مقدار مشکل شده الان میدونم باید چه کار بده باید یه فکری واسش بکنیم یا باید بذاریم بعد نماز که باید برای وضع مشکله یا باید خیلی بیاد جلو اونه برای امروز نیست چون 3 تا 5 من کلاس دارم قبلا ما بعد اون کلاس شما رو میومدیم از اون باید تا از اون 2-3 ساعت بود
چهارشنبه نمیرسیم
چهارشنبه هم باز دوباره همینجوری 3 تا 5 کلاس دارم
هیچ بعد از اون خالی نداری؟
بعد از اون خالی ندارم نه یعنی 3 تا 5 کلاس
صبح
صبحان پره حالا اون کلاس پنجشنبه گذاشتیم اینجا هم بذاریم این هفته پنجشنبه که بعد یه فکری بکنیم براش ولی بعد یه فکری بکنیم مشکل چون درس اونا با پنجشنبه ماشی باشه میرسه درس شما چون من نمیدونم بعد اول عکس کلاس براتون بذارم این نظر ولی سابقه دیگه نمیذاشتم بنابراین ما هر چی بخونیم ولی بهتره قدار از اون قرار یه خورده بخونم
شما استاد قرار به جای کلاس دیگه
امیدوارم ولی قول ندارم قول ندارم خوب بشه چیزا که حالا بگذرم اینو بگم مرحوم آخوند به شیخش چی میگی این روایت اوزه روایات باب است درسته فیه و اینا داره اینا درسته ولی یرنه رو شما معنا کردی یسله چی معنا کردیه گفتی کل شیء مطلق حتی یسله فیه نهیو واسه همین شد برات کی گفته یرنه یسله یعنی دو هم اگر نگیم این معنا ظاهر لاغل این معنا هست توش به معنای یسترو لغت هم نقد کرد ثبوتی بره حالا ثبوتی هم یسترو درسته یکی کل شیء مطلق حتی یسترو فیه نهی وقتی این شد دیگه برایت ثابت نمیشه چون باقی نمیدونیم اینجا نهی صادر شده یا صادر نشده باقی نمیدونیم با نهی به ما واصل نشده اینو ما میدونیم اگه یره دو به معنای یستورو باشه که آخوند ادعا میکنه ظهورش هم اینه حالا ظهور هم نباشه اگر ظهور این رو خراب میکنه دیگه براعت با این حدیث ثابت نمیشه پس همینی که از هر روایات بود با آخوند بشه اشکاله اشکاله اونو فهمیدین؟ این هم بگم که تبدیل کنیم مرحوم امام اومده از شیخ دفاع کرده چی گفتید؟ حدس بزنید بزنید
این یستورو اینو با قرن عقلیمون خودمون میفهمیم که اصلا اگه اینطوری باشه که خود عقل میگه این مرتفعه یعنی
بگه خود میشه ارشاد اشکال نداره که ارشادی که ایراد نداره اینکه ایراد شیخ خدا مگر چیز عقل میگه روایت نباید بگه ما روایت ارشادی رو نداریم روایت ارشادی دو دسته یه سریاشون عقل میگفته مثل عطی و لاتی و رسول ارشاد به همون حکم امره یه سری هم که ارشاد به حکم امر نیستن ارشاد به جهل دیگری از خود شارع هم بران عقل بگه اشکال ایراد امام میده خوب گوش بده میگه برفرضم که ظهور یرده در یسترو باشه کی این حدیث گفته؟ امام صادق ما در زمان امام صادق صدور نداریم علال اقوام چون در بحث خاتمیت شریعت بحثایش تو کلام مشهور شیعه قاله ولی اجماعی نیست ولی مشهور شیعه قاله که ما بعد از به اصطلاح ختم شریعت دیگه صدور نداریم اون چه که هست تبیینه یعنی ممکنه به دست مردم نرسیده باشه ممکنه عموم شیعیان نداره فکر کنم الان صادر شده ولی فی واقع هم الان صادر نشده این از پیامبر صادر شده ولو عموم شیعیان ندارن یا حتی به عموم شیعیان ابلاغ بگید نشده باشه ولی دیگه صدورها با ختم شریعت تمام شده از اون جامعه بعد اون چه که داریم تبیین است ولو تبیینی که مردم از اصلش هنوز مطلع بگیم نباشن اینو اشکال نکنید که تو روایات خمس ما هم قبول داریم حتی امام قبول داره که تو روایات فروعات خمس وقتی امام فروعات خمس رو میگفت خیلی از شیعان خبر نداشتن اون تا این غیر از این بگید صادر نشده بوده اینو بگیم و وقتی اینو گفتیم راوی امام صادقه قطعا در زمان امام صادق صدور دیگه معنا نداره انتظار صدور معنا نداره پس به قرینه راوی حرف شیخ انصاری درسته ما نمیگیم یردو به معنای یسترو بگید نیستا هست تازه استعمالش تو یسترو هم بیشتره این هم قبول داریم ولی اینجا هم حرف ما میده اینجا نمیتونه یردو به معنای یسترو باشه چون قائل امامه بگید صادقه و اینجا یسترو نبوده اینجا همون یسلو بوده این هم حرف امام اونم اشکال آخون هر دو قول این هم حرف آخون هم حرف شیخ که حالا امام رو طرفدار کردن الان قائل داره مثلا ادامه بس کشیده میشه به کلام که معنای ختم شریعت چیست دیگه الان وارد بشیم
سال گذشته تو شارع صحبت کرده بودی
خب
بعد گفتی شارع گهگاه اینجوری همیشه اینجوری خود خداوند گهگاهی پیغمبر معصومی نداره با این مطلبی که شما فرمودی اینجا امام صادق نمیتونه شارع باشه
فی واقع هم نیست بله اولا اون تو ضربه به اینجا نمیشه، اون قبول کردیم همون جاشن که غلبه در جعلعقا مسئول خود خداوند. مثلا یه اشاره بکنم، امام معتقده در اون موارد غیر غالب هم که پیامبر و امام داره جر میکنه، پیامبر و امام باز مبینه، منتها خداوند جر. مثلا اینکه شما یه کاری میخوای بکنی، میدونی که همین حرف آقا هم میزنه، ولی مصلحت میدونی که این رو از زبون کی بگیرن؟ آقا بگیرن، درسته؟ واگذار میکنی بگیرن، بگی هرچی او گفت، درسته او این را میگوید، ولی این همون چیزی را میگه که تو از اول خودت بگید میخواستی. امام توی اون جعل نبوی و جعل اهل بیت این رو قائله، دقت کردی؟ یعنی در واقع هم دوباره با صدور جدیدی نیست، ولو اندل مخاطب صدور از خود امام یا پیامبر تفسیر میشه. این یک. حالا اینکه من با خودم، کسایی که این مبنا رو قبول نداشته باشن، باز غلبه رو برای اینکه با شاره است قبول دارن و همون غلبه برای ظهور بگید کافیه. دعوام بسر ظهور بود دیگه، آخون میخواست بگه ظهورش در یستروه، چون گردن یسترو کسرت داره، ظهور هم نباشه لااقل مجبرش میکنه، ظهور در یسلو نیست. این مبنا دوم کسی قائل باشه با زور در یسترو چی میشه؟ تصحیح میشه. ولی امام همون حرف اول رو داره که میگه شارع خداست، پیامبر همه درسته میشه جعل میکنه، اما این جعل ها در حقیقت اینه که همونی که خدا میخواسته، ولی چون میرسه این هم همونو میگن، مردم رو به اونها حواله داره که اون عظمت اونها را به مردم بده بایانه. بذار بخونم، وقت تمام مد زیاد نیست. و منها روی اینا فکر کنید، این احادیث اینا ملا پروره، بعد حدیث ها رو خوب فکر کنید، سنداشون، درایتاشون، جهتاشون، حتی خود مطلب رو یاد بگیرید، ولی مهمتر از خود مطلب روش های استخراجه، این روش ها از خود مطلب مهمتره، اینا رو خوب برای خودتون حل بکنید. حالا بعد جای دیگه میرسید با تلافی این کمتر خونده رو میکنید، با تا اقل اکثر میخونید، بالا این طور نیست انشاءالله. قوله فی مرسلت، ببین اصلا اینا رو قبلا نمیگفت، روایت رو میگفت، اینجا میگه مرسله است، بوتا مرسله کجا؟ فقیه. البته سید یزدی یه سندی برای این پیدا کرده در امانی شیخ طوسی تو تحقیق تعامل آوردن، بوتا اون سنده ضعیفه، دردی دوا نمیده، ولی برای این روایت تو امانی شیخ طوسی مستدن اومده. کل شیء مطلق حد، و اون سند به نظر شیخ صدوق هم ضعیفه، بنابراین قطعا صدوق به اون سند استناد نمی کرده، سند دیگر این حدیث قطعا داشته. کل شیء مطلق حتی یرده در اون شیء نهی، بعد تقویت میکنه سند حدیث را، استدل به این قول صدوق در جواز قنوت به زبان فارسی، وستند از صدوق به این حدیث در امالی صدوق، اون جایی که اباحه اشیا را از قرار میده تا جایی که من ایصال بشه، حضرت من جعل اباحه اشیا را من دین الامامیه. پس حتی اگر شما مثل امام خمینی باشید که ما صرف وجود در من لا یحضر را قبول نداریم، استناد باید ساد بشه، تو این حدیث استنادم چیه؟ بگید ثابت. یعنی معلومه که صدوق اینو حجت میدونسته، معید نمیدونسته، حجت میشه که بهش استناد میکنه. و دلالت این سند تمام شد، دلالت این حدیث بر مطلوب اوزای از همه روایاته، چون اونا رو میشه بگی با اخبار احتیاط بر فرض تمامیت منتفی هست، این با اخبار احتیاط بر فرض تمامیت منتفی بگید نمیشه، موضوعش از بین نمیره. و ظاهر این حدیث عدم وجوب احتیاطه، چون ظاهریه که اراده کرده ورود نهی را فشی من حیث و هوه لا من حیث و کال شی مجهولن هر منشه، این استثار چیه؟ فیهه، بارک الله، فیهه که به شی برمیگرده، پس نهی در خود شی باید بره، همون که آقا هم توضیح در بیاد شد به اون شیعه نکره میخوره، میشه از شی نه از شیعان، بگید مجهول الحکم، این نیست. خب فا انتمه، انتمه کی؟ این قول امام صادق در مرسله صدوق، نه ببخشید، انتمه ما سیعتی، ما فعال تمه، انتمه اون روایاتی که خواهد آمد از ادله احتیاط، هم از حیث دلالت هم از حیث سند، واجب است که ملاحظه کنیم تعارض بین ادله احتیاط را با این روایت و امثال این روایت که داله بر عدم وجوب احتیاطند، تعارض میکنه، نه اینکه اون روایات موضوع این حدیث را از بین بگید ببرن که توی هم فی ساعت نتا یعلم و اتفاق میفتاد، تو آیات اتفاق میفتاد. اینا تعارض میکنن، بلکه تعارض کردن باید رجوع کنید به اون چه ارتضام میکنن را قاعده تعارض. و دست ما هم از این بر خالی نیست، شهرت قدمایه از این پشتیبانی میکنه نه از روایات بگید احتیاط. همینطور بحث معتام حالا اینا رو میرسیم بعدم بحث میکنیم. این راجع به این دکته حاشیه، غیر از دکته حاشیه سندی که میبینید اشکال آخود بود که یردو کی گفته یسلو یستروه، یستروه که شد به درد براعت نمیخوره. جواب امام که چون قائل امام صادقه و صدور در زمان امام صادق منقطع، حالا الان مشهور و مبنای خود امام که ما زمان پیامبر با علم تاشاد تمام شده، پس اینجا نمیتونه باشه. مثلا که یردو فعل مزاره، اگه مثلا ورده بود باز یه چیزی بگودیم قبلا بود، این یردو مزاره یعنی قرار صادر بشه، انتظاره، انتظار توشه. خب تا صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و الحمد لله رب العالمین. امروز چه
پنجشنبه چه
ساعتی؟ همین ساعت خود کلاس فعلا باشه تا بعد یه فکر بزنیم.
این
هست که توی پنجشنبه حالا بمارد فرانسو میتونیم کسرت استعمالی بخواییم بگیم در عبادات قبول داریم کسرت استعمال در مولویت، ولی در معاملات اینجوری نیست. این آقای تبریزی تو ارشاد طالب داره در عبادات، اگه کسی از راه کسرت استعمال بخواد جلو بیاد در عبادات اثبات میشه ظهور در مولویت، ولی در معاملات به قول آقای تبریزی اگه اثبات نشه ظهور در ارشادیت، لااقل ظهور در مولویت دیگه درست نمیشه. چون ما تعداد استعمالاتی که در معاملات داریم که ارشاد به فساد معامله است، ارشاد به عدم ترتب اثر بر معامله است، بیش از به اصطلاح اون روایاتی است که حرمت تکلیفی معامله را میگم. بنابراین اگه کسی میخواد ظهور اون جزرهای کسرت استعمال درست بکنه، خدمت شما عرض شد تو عبادیت درست میشه، توی معاملات نمیشه.
تو مثل این روایت که تو دوتا باب ورود داره، تو اینا چیه؟ هم تو عبادات هم معاملات کل شای مطلق
یه چی دیگه نمیشه بگی شما اگه بخوای از رای کسرت درست کنی نمیشه، چون باید کسرت اثبات بشه، اونم کسرتی که در مقابلش ندرت باشه. مثلا 60-40 نه 80-20 90
تو اینجا کسی چیزی نگفته دیگه. تو این روایت هایی که مشتره
نه گفتن، من تو از رای دیگه گفتن، از اون رایی که حقیقت امر ارشادی اخباره سوریه، اما حقیقت امر مولوی دستوره و ظهور امر نهی در دستور بودنه. اینجوری ظهور در مولویت درست کردن، ظهوری که از رای کسرت بخواد بیاد تو عبادات تحصیل شد. این آیه تبریزی تو ارشاد و طالب داره.
بعد اونی که ما تو کلاس هم گفتیم ناظر به همین بود، میخواستیم بگیم که اینطوری میتونیم بگیم که این ارشادیه و ارشادی خلاف ظهور اصلیه، از سر اینه که این باید ورده باشه نه صدره. صدره
نمیتونی اینو بگی. ببین اگه از راه کسرت بخوای بیای خب باید تو عبادت باشه، این که عبادت نیست عام. اگه از راه اون بخوای بری اون باید امر و نهی باشه. اینجا امر و نهی نیست. ببین اونجا میگه امر و نهی زورش در دستور حملش بر ارشاد خلافه، اینجا امر و نهی نیست،
باید امر و نهی اصطلاحی باشه. مثلا اشاره امر و نهی
دستور اونجا اثبات میخواد که این معنی امره. اون خب حتی ثابت کنه این جمله خبریه به دایه طلب بوده. بله اگه جمله خبری به دایه طلب باشه ظهور در همون معنای طلب داره، زورش در مولویته. اما اینکه به دایه طلب بوده از کجا؟ خود این اثبات میخواد ظاهر جمله خبریه به دایه حکایته نه به دایه طلب. گفتی چی شد؟
بله بله
تو بحث همین کلوشای مطلق حتی یردفیه نهیون، ما الان آیتی که خیلی مهم بود همینجوری یعنی سریع گذشتیم که بعدش این نتایج رو گرفتیم، یعنی هم یردو رو معنای یسلو بخوایم این دعوا رو بخوام حل کنم.
اشکال خود جواب امام
بله نه کاری به این ندارم. یه مطلق کی گفتی مطلق که اومده به معنای براءت ظاهریه، ما بخوام این رو اباحه شرعیه بگیریم با تمام این اشکالات درست
اباحه واقعی
اباحه واقعی بله
نمیتونی بگیری.
چرا؟
به خاطر اینکه
این که نهی به دست تو نرسیده خب همین که عوض نمیشه.
بله وقتی شما مطلق رو به معنای اباحه ظاهریه میگیرید
خب میگه هر چیزی واقعا مباحه مگه اینکه نهی وارد بشه. ها این فهمیدم. میرسیم دو توی بحث اجماع میرسیم در اینکه اصل اولیه در احکام بر اباحه هست یعنی چی؟ اینو میرسیم. بعضی اینو اباحه واقعی معنا کردن، بعضی اباحه ظاهری. به این میرسیم. دعوای قدیمیه بین شیخ مفید و سید مرتضی. شیخ انصاری هم متعرض
کلن. یعنی اینجا من سریع از این مطلق گذشتنش رو بچهش رو نفهمدم. یعنی اصلا این واضحه که اینجا این مطلق داله برشن این چیزیه.
کلمه مطلق یعنی آزاد بودن.
خب بله آزاد بودن حالت عادی آزاد بودنه. یعنی معصوم که داره
آزاد بودن در مقام عمل دیگه طبیعتا آزادی مال عمله.
خب باش حالا این عمل هم مبتنی بر حکم واقعی باشه یا مبتنی بر یه حکم ظاهری بس اون
وقتی که لم یصل الیک نهیان اگه واقعی بود که به این کار ندارم
چون ظاهری میگیریم بعدم یصل ترجمه میکنیم واقعی بگیریم از یه سنت الهی داره
صادق گفتی.
خب امام صادق
در زمان موسا که صدور معنا نداشتی
باشی از این سنت الهی وقتی خبر میدن میگن که با همین حتی هم جور در میاد میگن که کلا تمام چیزها ثابته.
حالا اینی که شما میگی میرسیم این دعوایش بین شیخ مفید و سید مرتضی در این که جعل بر اشیا بر اباحه است عند شیعه این یعنی چی؟ یعنی اباحه واقعی یا اباحه ظاهری
که حالا بر فرض این که ما این رو واقعی بگیریم دیگه یردو به معنای همون یردو میشه.
حالا اونجا بحث میکنیم
هم
نمیشه یستو رو نمیتونه بکشه. خب زمان اباحه صدور نداشتیم که
داره از سنت امام خبر میده که آقا شما این رو بدونین. همون قاعده رو داره میگه که آقا شما بدونین
یردو مزاره مستقبله یعنی توقع انتظار ببین ورود
سنت رو با مزاره
اون اگر بود گذشته بود
نه یک سنتی رو که میخوان بیان بکنن اینجوری میگن.
آقا با ورود نه صدور نه که زمان پیامبر تمام شده استمرار دیگه نداره که هرچی نهی میخواست صادر بشه با انقطاع شریعت صادر شده دیگه تمام شده.
باشه ما اگه
بعدن که ما صدور
ما اگه بخواییم از یه سنتی خبر بشیم
سنت مستمره این در همه زمان هاست. این در همه زمان ها نیست. صدور نهی در زمان پیامبر و ادل هاشم و الاغوا تمام شده. ما دیگه برای صدور نداریم که این بخواد ببین تو اون جایی که بودیم سنت ما خان الله معظمین حتی نبس رسول این همیشه است. همیشه حجت نباشه عذابی نیست. اما صدور نهی حالا علل مشهور و الاغوا در زمان پیامبر تمام شده. پس بعد پیامبر دیگه صدور نهی نیست که این بخواد استمرار داشته. حالا روش بکن تا برسیم به چیز بحث خودش بوده خود بحث.
اتفاقا نسبت به همون هم داشتم میگفتم ما اونجا هم الان اونایی که دارن میگن رسول ظاهریه اونجا هم مسلمان رسول اگر رسول نمیاد از این سنت دارم
خبر. خب ما رسول ظاهری نگفتی. اگر رسول ظاهری باشه خب دیگه رسول ظاهری دیگه نیست که تموم شد اون موقع دیگه سنت الهی نمیشه. ما رسول آیات باشه به حجت معنا کرد کنایه از حجت امام اینو میگفت کنایه از حجت گرفت بعد سنت الهی هم معنا کرد و الا اگر یک چیزی مال گذشته باشه تمام شده دیگه سنت الهی نمیشه. لم تجل سنت الهی تبدیل و تعدیل.
خیلی ممنون.
حالا این حرف شما رو میرسید دعوای سید مرتضی و شیخ مفید.